بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امروز 28 شهریور 1400 هست. جلسه 126 درس خارج حج را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شيخ در نهايه صفحه 219 طبق شماره گذاری ما مسئله 84 این فهمت ولا یجود له ان یمس شیئا من الطیب و الطیب الذی یحرم مسه و شمه و اکل طعام یکون فیه المسک و الانبر و الزعفران و الورس و العود و الکافور فاما ما ادا هذا من الطیب و الریاحین فمکروه یستحب اجتنابه و ان لم یلحق فی الحضر بالاول فان اضطر الی اکل طعام یکون فیه الطیب اکله غیر انه یقبب علی انفه ولا باس بالصعود و ان کان فیه الطیب عند الحاجه الیه و متى اصاب صوب الانسان شيء من الطيب كان عليه ازالته و متى اجتاد المحرم في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه فيه شيء فان باشره بنفسه امسك على انفه من ولا يمسك على انفه من الروائح الكريهه. خب این مسئله مشتمل بر چند مطلبه. البته قابل توجه است که بحث از طیب را ما در مسئله 62 اونجایی که شیخ فرمود از ممنوعات احرام طیب است در اونجا بحث کردیم که شماره حج 113 و 114 است. از نظر ادله اونجا بیان شده، اما حالا در اینجا مرحوم شیخ این مسائل آورده، خود این مسئله ایشون را توضیح میدیم، ولی دلیلهاش را چون قبلا بیان کردیم متعرض ادلهش نمیشیم. شما مراجعه میکنید به جلسه 113 و 114 که دلیل مسئله 62 آمده. خب اینجا چند تا مسئله را متعرض میشه. یک، میفرماین که استعمال بوی خوش برای محرم حرام. بعد میفرماین آیا تمام چیزهایی که بوی خوش داره حرامه یا نه اقلام خاصی ازش حرام. میفرماین همه چیزهایی که خوشبو هستن حرام نیستن، بلکه چند قلمی از اون حرامه که اسم میبره. میفهمد اون تیبی که حرام از انسان او را استعمال بکند، حرام از بو کند، حرام بخورد، یک مشک، دوم انبر، سوم زعفران، چهارم ورس. ورس را در المنجد معنا کرده به گیاهی که از اون زعفران میگیرن، بعدی هم معنا شدن به نوعی از طیب. پس چهار چیز شد تا اینجا، مشک و انبر و زعفران و ورس و العود و الکافور. این شش قلم میفرماید حرامه، و اما غیر از این شش قلم اشیاء خوشبوی دیگر اونها حرام نیستن. یا ریاحین، گلهایی که خوشبو هستن، اونها حرام نیستن، اونها مکروهن، مستحب است که شخص محرم از اونها دوری بکند ولی حرام نیستن. بعد میفرماید که حالا اگر محرم ناچار شد غذایی را بخورد که بوی خوش در او به کار رفته، مثلا زعفران ریختن درش، و این ناچار است این غذا را بخورد، در اینجا میتواند غذا را بخورد ولیکن یه چیزی روی بینش قرار بدهد که بوی خوش به بینش نرسد. مسئله بعدی میفهمن استعمال انفیه مانی ندارد اگر شخصی نیاز دارد به این که انفیه استعمال بکند ولو بوی خوشم در او باشد مانی نداره، لا بسر سعود، حالا زبطی یا سعود یا سعود الان خاطرم نیست، به معنی انفیه هست، یعنی استعمال انفیه گرچه بوی خوش در او باشد اونجایی که نیاز داره، مثلا بینیش گرفته میخواد باز بشه و سردرد داره، استعمال این کمکش میکند، مانی نداره. مسئله دیگر میفرمان اگر لباس انسان عطری ریخته بوی خوش گرفته است، لازم است که این لباس را پاک کند از بوی خوش، از بین ببرد، بشورد یا بینداده تو آفتاب، بوی خوش این از بین برود. مسئله بعدی میفهمن اگر شخص محرم راهش به بازاری افتاد که در اون بازار خرید فروش تیپ میشه، بازار به اصطلاح عطر فروشات عطارها هست، مانی نداره، یعنی در حقیقت خب اشکال نداره، راهش افتاده است، راهش از این مسیر می باید برود، در این بازار باید عبور کند، در این بازار هم بالاخره بوی اطریات پیچیده، می فهمید مانی نداره اگر عبورش از این مسیر افتاده است بوی خوش به مشامش هم برسد، مانی نداره، چون این که استعمال نکرده، این دارد راه خودش را میره. بعد می فرماید که اگر خودش مباشر در فروش این عطره، یعنی خودش حتما عطاره، محرم عطرم میفروشه، اینجا باید یه چیزی را جلوی بینش قرار بدهد و بوی خوش به مشامش نرود. پس که انهشون فرق گذاشته، میگه اگر از بازاری راه افتاده است، راهش افتاده که میره، اونجا چیزی بر گردنش نیست، اما اگر خودش عطر فروشه مباشرت دارد، اونجا باید بینی خودش را بگیرد. مسئله آخر میفرمایند که لازم که جایز نیست شخص محرم بینی خودش را از بوهای بد بگیرد، نه، باید این بینی را آزاد بذارد، بوهای بد و کریه برود به مشامش بخورد. این چند تا مسئله که مرحوم شیخ اینجا بیان فرموده اشاره شد که دلیل های او قبلا بیان شده است و اونجا مراجعه بفرمایید. مسئله بعدی مسئله 85. در مسئله 85 می فرماید، اونم در صفحه 219 نهایی است مسئلهش، می فرماید ولا بسل المحرم استعمال الحنا یا حنا للتداوی به و یکره ذالک للزینه و یکره للمرأه الخضاب اذا قاربت حال الاحرام. سه تا مطلب اینجا در این مسئله اشاره کرده ایشون. یکی این که اگر بخواهد محرم حنا را استعمال بکند برای مداوا، یعنی چی برای مداوا؟ در روایت بعدی اشاره میکند گاهی وقتا دست انسان ممکنه ترک خورده، حنا نرمش میکند، ترک ها را برطرف میکند، یا پای فردی ترک میخوره، بستن حنا نرم میکنه کف پا را و ترک ها را برطرف میکند، یا شطورش مثلا مشکلی پیدا کرده میتواند با حنا مشکل این شتر رو برطرف بکنه، حالا زخمی شده یا ترج خورده پاش یا دستش ترج خورده. خلاصه گاهی وقتا حنا را برای مداوا به کار میبرند. ایشون میفرماید محرم میتواند حنا را برای مداوا به کار ببرد، یا مداوای خودش یا مداوای حیوانش، مانعی نداره. این مسئله اول. مسئله دوم این است که شخص محرم اگر برای زینت بخواهد از حنا استفاده بکند کراهت دارد، حرام نیست ولی کراهت دارد. مسئله سوم، خانمی که نزدیک به ایام احرام هست و میخواد محرم بشود، اگر بخواهد الان خضاب بکند حنا بدارد، خب طبعا رنگ این حنا میماند تا زمان احرام. آیا میتواند خضاب بکند و حنا بگذارد یا نه؟ میفهمند بله، ولی کراهت داره. پس بنابراین خانمی که نزدیکی ایام احرامش هست بخواهد حنا استفاده بکند و خضاب بکند، کراهت داره. خب این سه تا مسئله را میخواییم در روایات ما پیگیری بکنیم. روایاتی که دلالت بر این دارد، روایت اول در کافی چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 356 اینجوری آمده: محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان النضر ابن سوید ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الهنا، هنا همون حنا، فقال ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس. میگه من از امام صادق سوال کردم راجع به حنا، امام فرمود که شخص محرم میتواند به کار ببرد حنا را، استعمال بکند حنا را، میتواند شخص محرم شترش را با اون مداوا کند. بعد حضرت فرمود و ما هو به تیب، اصلا حنا جز تیب ها نیست، یعنی تیب هایی که ممنوع هست نیست، جز تیب ها به کار نمیاد. و ما هو بهی بعثون، اشکالی ندارد استعماله حنا. خب این روایت را دقت داشته باشید که بعدن هم مطلبی را ما از مرحوم مستند نقل میکنیم، صاحب مستند، اونجا یه مدار بازتر میشه. خب طبق این روایت استعمال حنا، مداوای حنا، مداوا به واسطه حنا مانعی نداره و اصلا تیپ نیست، یعنی جز تیبای ممنوع اصلا نیست. در روایت دیگری در استبصار هست، شماره تسلسلش هم در استبصار جلد 1 صفحه 181 شماره سلسله حدیث هم 600 هست. در اونجا میفهمد حسین بن سعید عن النضر بن سوید عن ابن سنان قال سألت عن الهنا فقال ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما هو به بأس. خب این روایت هم همون روایته، اونجا کافی نقل کرده، اینجا استبصار نقل کرده و سندش هم همون سند هست. اونجا هم نضر بن سوید بود، اینجا هم نضر بن سویده، بله، هر دو هم از ابن سنان نقل کردن، یعنی در هر دو روایت نزد ابن سوید از ابن سنان نقل کرده. یک روایت است نقل شده است در دو کتاب و شاید هم راویای قبلش با هم تفاوت داشته باشه، اما راویایی که ملحق به امام شده تفاوتی نداره، متن حدیث هم یک حدیث. خب در هر حال این حدیث که حدیث ابن سنانه، این دلالت داره که تماس گرفتن و استعمال با حنا مانی نداره، مداوای با حنا هم مانی نداره و اصلا جد تیب نیست. خب در برابر این حدیث شیخ طوسی در شماره 601 استبصار، یعنی در همون جلد 2 استبصار صفحه 181 میفهمد فاما ما رواه الحسین بن سعید المحمد بن الفضیل عن ابی السباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تهرم هل تغضب يدها بالهنا قبل ذلك قال ما يعجبني أن تفعل. خب ظاهر این روایت که انها ناسازگاری با روایت قبلی داره، چون مفاد روایت این است که ابو السباح کنانی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم خانمی میترسد که دستاش ترک بخورد. شقاق به فارسی یعنی ترک خوردن، حالا یا دستاش ترک میخوره یا پاهاش ترک میخورد. پرسیدم خانمی خوف اینه داره که دستاش ترک بخورد یا پاهاش ترک بخورد؟ از این جهت تصمیم میگیرد که محرم بشود، یعنی تصمیم دارد محرمم بشه. آیا چنین خانومی میتواند دستای خودش را با حنا به صلاح حنا بیزارد قبل از احرام؟ خب طبعا وقتی قبل از احرام بذارد رنگ حنا و خاصیت حنا تا بعد در حالت احرامم باقی میمونه دیگه. امام علیه السلام در جواب فرمود من خوشم نمیاد این کار را انجام بدهد. ما یعجبونی ان تفعله، یعنی من کنه نظر مساعد ندارم که این خانم حنا استعمال بکند قبل از احرام، که انه خوشم نمیاد حنا به کار ببرد. مرحوم شیخ در جواب از این روایت میفهمد این روایت را ما باید حمله بر کراهت بکنیم، نه حمله بر ممنوعیت بکنیم. چرا؟ که نیشون از ظاهر ما یعجبونی میخواد استفاده کراهت بکنن، یعنی مطلوب نیست این کار را بکند، نه اینکه حرام این کار را بکند. ما یعجبونی یعنی که نه من خوشم نمیاد این کار را انجام بدهد، که نه بهترین است که این کار را انجام ندهد. خب در ادامه مطلبی عرض میکنیم که اون کمک میکند به همین مطلب، که باید حمله بر کراهت بشه نه حمله بر ممنوعیت و حظر بشه. مرحوم نراقی در مستند می فرماید که آیا استعمال حنا برای زینت برای شخص محرم حرامه یا جایزه ولی مکروهه؟ ایشون می فرماید جایزه گرچه کراهت داره. دلیلی بر جواز را یکی فرموده است الاصل، حالا آدرسش هم در مستند شیعه فی احکام شریعه جلد 12 صفحه 48، اونجا ایشون میفهمه که اما الجواز فلل اصل، یکی به اصل استناد میکند، اصل اینه که حرام نیست. روایت دیگر که دلیل دیگر میفهمه صحیحه تو ابن سنان، میاد صحیحه ابن سنان دلالت داره که برای زینت هم مانعی نداره، یعنی منحصر به مداوا کردن نیست بلکه برای زینت هم مانعی نداره. همون روایتی که گفتیم در نظر داشته باشید مال ابن سنان. ایشون میفرماید که روایت ابن سنان که میگه سألت عن الحنا فقال ان المحرم لیمسه ایشون میفهمد این لیمسهو شامل هر نوع استعمال است. استعمال برای زینت را شامل می شود، استعمال برای مداوا را شامل می شود. بعد میگه کسی تصور نکند که این روایت مربوط به مداوا هست، چون دارد یداوی بهی بعیره. ایشون می فهمد عطف یداوی بهی بعیره عطف خاص علال عامه. یعنی اول فرمود است که استعمال حنا مانعی نداره، بعد هم یکی از موارد استعمال را مداوای شتر قرار داده، بعد هم که فرمود است و ما هوا به تیب، اصلا این تیب نیست جز چیزای خوشبو نیست. ایشون فرمود است که این روایت بر تعمیم دلالت داره، مس اعمس و شامل مورد نزاع هم هست، یعنی شامل زینت هم هست. پس ما می توانیم به استناد یمسهو بگیم هر نوع استعمال حنا جایز است. بعد می فرماید یکی از مواردش هم استعمال برای مداوای شتر هست. پس کسی از یداوی استفاده نکنه که لیمسهو منحصر به مداوات و معالجه است، به یک زینت را شامل نمی شود. نه، به عکس، زینت را شامل می شود، عمومیت داره. کلن اول می گه که استعمال حنا مانعی نداره. یکی از مواردش هم استعمال برای مداوا هست و ایشون میگه به عموم همین صحیح ابن سنان ما میتوانیم استناد بکنیم و بگیم که برای زینت هم مانی نداره. و همین خانمی هم که قبل از احرام میخواد حنا ببندد اونم مانی نداره، طبعا تمام موارد را شامله. در به نظر ما کلام مستند حرف خوبیه، حرف زیباییه و علاوه بر فرمایش مستند یه معیدی هم میشه براش بیان کرد و اون که قالب در استعمال حنا زینته، یعنی حنا رو معمولا برای زینت به کار میبرن، حالا یا سرش سفید شده میخواد سفیدی پیدا نباشه، ریشش سفید شده میخواد سفیدی پیدا نباشه. قالب موارد استعمال حنا برای زینته. اگر در یه جایی میگد که مثلا استعمالش مانعی ندارد، یعنی زینتش مانعی نداره، چون متبادر از جواز استعمال زینته. پس باید گفت تردیدی نباید کرد در این که حدیث شریف ابن سنان شامل زینت هست. یعنی اگر اونجا میفهمد که حنا را میتوانید استعمال بکنید، ان المحرم لیمسه، محرم میتواند به کار ببرد حنا را، یعنی برای زینت به کار ببرد، یعنی در حقیقت موردش هم مورد زینت هست، به خصوص که زیلش به عنوان تیپ میتن این جز تیپ نیست. پس حاصل که فرمایش مستند خوب هست و ازش استفاده میشه که استعمال مطلقا مانعی ندارد، چه زینت و چه مداوات. علاوه بر اینکه ما عرض کردیم ظهور اولیه استعمال حنا برای زینت هست، طبعا این مورد را باید شامل بشود. مرحوم از مطالبی که ما الان ذکر کردیم روشن میشه مطلب علامه. ایشون یه مطلبی فرموده که اون مطلب ضعیفه، ضعف اون مطلب روشن میشه. علامه چی فرموده؟ علامه در مختلف جلد 4 صفحه 77 ایشون گفته است که استعمال برای زینت حرام، استعمال حنا برای زینت حرام، برخلاف شیخ طوسی که فرمودت مکروه است. علامه فرموده است که استعمالش حرام. بعد عبارتی که اونجا داره میفهمد والجواب عن الحدیث انا نقول بموجبه فانا نجوز استعماله و انما نمنع استعماله للزینه. ایشون میگه ما به حدیث عمل میکنیم، حدیث میگه استعمالش مانعی نداره، اما استعمالش برای مداوات مانعی نداره، اما استعمالش برای زینت ممنوع هست. چند مثلا ایشون میخواد بگه که از حدیث ابن سنان ما استفاده میکنیم که استعمال مطلق استعمال مانعی نداره، اما از روایات دیگه موارد دیگه فهمیده ایم که زینت برای شخص محرم جایز نیست، پس اگر مورد زینت باشد اون ممنوعه. چندشون منحصر کرده است استعمال حنا را برای شخص محرم به موارد مداوا، اما اگر برای زینت باشد به استناد ادله دیگری که زینت را مثلا برای شخص محرم حرام دانسته است، به استناد اونها ایشون میفرماید که مثلا از اون جهت اشکال داره، که مثلا تفکیک قائل شده ایشون. عرض میکنیم که ظاهرا فرمایش علامه تمام نباشه، زیرا اگر تفصیل بود بین زینت و غیر زینت در باب حنا لازم بود که امام بیان بکند و الا اقراء به جهل شده. خب امام اینجا میفهمد استعمالش مانعی نداره، یکی از موارد استعمالم مداوا هست اونم مانعی نداره، عمومش شامل زینتم هست، و چون اشاره شد که غالب و متبادر از استعمال به اصطلاح حنا برای زینت هست، اینجا لازم بود امام این مطلب را توضیح می فرمود که آقا حواستون باشه حنا برای استعمال برای زینت ممنوعه. خب در حالی که امام اینو نفرموده، فرموده که استعمالش مانعی نداره، ظهور استعمالم استعمال در زینته، خب اگر لازم بود و حرام بود میبایست امام اینجا توضیح میداد که اگر برای زینت باشد جایز نیست، برای غیر زینت مثلا جایزه. این که علامه میفرماید که در جاهای دیگری داریم که زینت اشکال داره، خب به علامه باید گفتش که این روایت اون سایر جاها را تقیید میکند، تخصیص میزند، یعنی عموماتی هم اگر شما را زینت داشته باشید خصوص این مورد حنا به اصطلاح تخصیص خورده، استثناء خورده، مانعی نداره، چون فرض نکردن مورد غالب حنا برای زینت، موارد نادره که برای مداوا به کار میبرد. لذا ما می توانیم بگیم بر فرض اینکه اگر ادله عمومی هم برای زینت داشته باشید، حالا اون باید در جای خودش بحث بشه داریم یا نداریم، می توانیم این روایت را مخصص اون ادله زینت قرار بدیم. در هر حال مختار همون است که شیخ طوسی فرموده و مشهور فرمودن که استعمال حنا کراهت دارد برای شخص محرم و حرام نیست. در حدائق فرمودت که و من المکروهات فی الاحرام استعمال الحنا للزینه علی المشهور و استوجبه العلامه فی المختلف التحریم و استوجب العلامه فی المختلف التحریم و اختاره الشهید الثانی و سبته فی المدارک و حکم الشیخ فی التحذیب بجوازهی و با ان اجتنابه افضل ولم یقیده بالزینه ولا عدمها. این مطالبم در حدائق جلد 15 صفحه 560 آمده. البته خود صاحب حدائق تمایل به احتیاط پیدا کرده، بودت احتیاط اینه که برای زینت اجتناب کنه. خب فرمایش ایشون چیه؟ ایشون حرفش نمیگه استعمال حنا برای زینت طبق مشهور حرام شده، کراهت داره، ولی علامه در مختلف گفته است بهتر آن است که ما این را حرام بدانیم و حرمت را هم شهید ثانی انتخاب کرده و نوه شهید ثانی هم که صاحب مدارک باشد اونم حرمت را انتخاب کرده. خود شیخ طوسی در تهذیب غالب جواز شده، گفته برای زینت اجتناب کردنش بهتره. از بخوام شیخ طوسی در تهذیب گفته است جایز است استعمال حنا و گفته است اجتنابش بهتر هست، البته مقید نکرده به زینت یا عدم زینت، به نحوه مطلق فرموده اجتناب کردنش بهتره. در هر حال مختار ما این است که برای زینت کراهت دارد، همونطور که مشهور و شیخ توصیف فرمودن و سلام علیه و رحمه قبول نداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.